سلام خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. امروز یک شنبه 11 اپریل با برنامه دیگری از مجموع برنامه های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما هستیم و در این برنامه قصد داریم با حضور جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی هفته گذشته رو بررسی بکنیم و به بعضی از سوالات شما مقدمه که برای ما ارسال کردین هم پاسخ بدیم. جناب کاظمی سلام و از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردین ازتون ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که این برنامه ما رو از صدای استرالیا دنبال میکنن. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی، خوب در خدمتتون هستیم که اخبار و اطلاعات مهاجرتی هفته گذشته رو از زبانتون بشنویم.
بله حتما. یه چند مورد بود که بیشتر حول اخبار مهاجرتی استرالیا بود که در اختیار دوستان قرار میدیم. اولین مورد در مورد اطلاعیه و آپدیتی بود که انجمن مهندسین استرالیا برای اسسمنت مدارک مهندسی اعلام کرده بود. خب این مؤسسه کسانی که میخوان از طریق ویزای مهارت به استرالیا مهاجرت کنن باید مدارک مهندسیشون رو بدن و از طریق این مؤسسه اسسمنت رو بگیرن. یه سری تغییرات رو این انجمن مهندسین اعلام کرده که تغییر اولش که مهمترین تغییر که خبر خوبی هم هست اینه که اعتبار مدرک زبان دیگه از 2 سال به 3 سال افزایش پیدا میکنه. خب قبلا این اداره مهاجرت هم خودش این رو مد نظر قرار داده بود و برای اداره مهاجرت هم 3 سال بود مدت زمان اعتبار مدرک زبان، ولی انجمن مهندسین به هر دلیلی این رو همون 2 سال در نظر گرفته بود که قراره به زودی این رو هم به 3 سال افزایش بده که خودش خبر خوبی هست. علاوه بر اون خب اومدن خب به طب از اول جولای یه سری از مؤسسات افزایش ظرفی از افزایش هزینه خواهند داشت، هزینه های اداری افزایش پیدا خواهد کرد، کما اینکه هزینه برخی از پرونده های مهاجرت هم میدونیم قبلا هم در موردش صحبت کردیم افزایش پیدا خواهد کرد. انجمن مهندسین هم اعلام کرده که چیزی در حدود 2% از اول جولای هزینه های اسسمنت هم افزایش پیدا میکنه که این رو هم بر دوستان در نظر بگیرن. با عنوان مثال برای کسانی که میخواستن از طریق CDR بیان و اسسمنتشون رو بگیرن، اگر قبلا $795 میدادن الان باید چیز در حدود $810 بده. خب این یکی از تغییراتی بود که دوستان باید در نظر داشته باشن. مورد بعدی، حالا هفته گذشته یک سمینار وبیناری بود در مورد آپدیت های در زمینه ویزاهای گلوبال تالنت. خب وقتی میگیم گلوبال تالنت به صورت کلی این ویزاها رو در مورد صحبت میکنیم، یعنی نه فقط اونهایی که از طریق آکادمی میخوان بیان، همچنین اونهایی که این نوع جدید ویزای گلوبال تالنت رو هم که دولت استرالیا چند وقت پیش در مورد صحبت کرد و معرفی کرد و ما هم اتفاقا تو این برنامه بهش اشاره کردیم، که در مورد این بود که دیگه الان کیس آفیسرهایی اسان شدن به این برنامه که میرن در کشورهای مختلف و افراد نخبه رو شناسایی میکنن و حالا این نخبگان میتونن توی زمینه آکادمیک باشن، میتونن توی زمینه بیزنس باشن و غیره. خب البته یه مقدار شرایط این ویزا مثل شرایط اولیه ویزای نخبگانی که اومده بود برای آکادمی که خیلی از دوستانم از طریقش تونستن کد طلن دریافت کنند، یه مقدار هنوز کلیه و ریزش رو اعلام نکرده، ولی به هر حال این خودش یه آپدیت خوبی هست که این نوع ویزای جدید گلوبال تالنتی که معرفی کردن چند ماه پیش به خصوص در زمینه بیزینس داره یواش یواش به مرحله اجرا در میان و آفیسرهای تالنت دارن میان کشورهای مختلف که بتونن افراد نخبه رو حالا شناسایی بکنن و از طریق اون جذب استرالیا بکنن، که حالا بعد دیگه یه مقدار وایسیم ببینیم شرایطش به چه صورت هست که ببینیم که چه کسانی واجد شرایط هستن، ولی به هر حال خبر خوبی هست. یه مورد دیگه هم که اشاره کردن توش، حالا صرفا یه اشاره اما بهش بکنیم فعلا چیزی معلوم نیست، اینه که صحبت از این بود که یه مقداری ممکنه بخوان شرایط ویزاهای گلوبال تلنت موجوده که الان هست که بیشتر در زمین آکادمیک هست که خیلی از دوستان هم دارن اقدام میکنن که همون GTI هست، یه مقدار صحبتش هست که بخوان شرایط رو سخت‌تر بکنن. حالا این که دقیقا چه اتفاق قرار بیفته، آیا واقعا میخواد این شرایط سخت‌تر بشه، هنوز مشخص نیست. این از توی صحبت‌ها بهش اشاره کردن. خب عملا هم ما دیدیم این اتفاق افتاده. ما عملا اگر برگردیم به یک سال نیمه پیش که این ویزا رو شروع کردن معرفی کردن و خب اوقات خیلی راحت تر میشد کد گرفت، تقریبا هر کسی با لیسانس و فوق لیسانس و دکترا یه سری دستاوردهای خوبی داشت، به راحتی میتونست بگیره این کد تالنت رو. بعد سخت‌تر شد، یه مقدار محدودتر شد به کسایی که زیر 3 سال مدرکشون گرفتن یا دانشجو آخر دکترا هستن. بعد باز هم محدودتر شد، سخت‌تر شد. عملاً این اواخر ما دیدیم که بعد از اینکه لیسانس ها و فوق لیسانس ها رو در حقیقت گذاشتن کنار، عملاً ما دیدیم که این اواخر کد تالنت بیشتر 90% 95% محدود به کسانی که تازه فارغ التحصیل دکترا شدن. خب این خیلی سخت‌تر شد نسبت به یه سال نمی پیش. حالا این صحبت هایی که تو این سمینار شد یه مقدار ممکنه که بوی این میاد که ممکنه حتی از اینم سخت‌تر بشه. البته جای نگرانی نیست، فعلا قرار نیست اتفاقی بیفته، ولی صرفا ما چون میخوایم آپدیت ها رو همیشه دوستان داشته باشن بدونن که همچین صحبت هایی شده، بعد این حتی سب کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خبر سوم، آپدیت سوم، میخواستم در مورد لیست مشاغل مورد احتیاج ایالت نیو ساوت ولز که این تغییراتی کرده برای ویزای 190 و 491 اشاره بکنم. خب حالا البته ما میدونیم که امسال به خاطر همه این محدودیت هایی که و ظرفیت بسیار پایینی که داره مهاجرت در نظر گرفته بود، اسپانسرشیپ های ایالتی محدود به متقاضیان آنشور بود که داخل استرالیا هست. خب حالا یه مقدار این لیست هم تغییر دادن و یه سری مشاغل هست شده، یه سری مشاغل اضافه شده. شاید بشه گفت مشاغل معروفی که بیشتر متقاضی رو داره که هست شده انجینیرینگ منیجر، اگریکالچر انجینیر و سیویل انجینیر تکنیشن. ببخشید، اینها از لیست مشاغل ایالت نیو ساوت ولز برای ویزای 190 و 491 هست شده که دوستان باید این رو هم در نظر بگیرن. حالا باز توی پرانتز، کسانی که آنشور هستن چون خیلی آفشور ها واجه شرط نبودن. مورد بعدی این بود که حالا ما هفته گذاشتم دقیقا توی همین برنامه اشاره کردیم که وزیر آموزش پرورش استرالیا اومد صرفا یک پیشبینی کرد و گفتش که با شرایطی که دارن میبینن از واکسیناسیون داخل استرالیا، واکسیناسیون سایر کشورها، نرخ مبتلایان در سایر کشورها، یه مقدار بعیده که دانشجوها بتونن قبل از ترم تحصیل سال 2021 وارد استرالیا بشن که میشه 2022 ببخشید که میشه عملا فوریه 2022. بنابراین امسال خیلی بعیده دانشجوها بتونن. پیرو همین اتفاقا آقای علیزاد که وزیر مهاجرت استرالیا هستن هم یه اطلاعیه که نه فکر میکنم حتی توییترش هم اعلام کرد که ما زمانی میاییم و دانشجوها رو اجازه ورود به استرالیا بهشون میدیم که اولا که هیچ کیس مبتلایان داخل ایالت ها نباشن، این شماره یک. خب که ما توی این زمین خوشبختانه استرالیا خیلی آمار خیلی خوبی داره. و دوم که از همه مهمتره اینه که اون ظرفیت مسافران ورودی، ظرفیتی که هتل هایی که در نظر گرفتن برای مسافران بین‌المللی ورودی، این ظرفیت ها خیلی بیشتر از تعداد واقع تعداد کسانی بشه که به استرالیا میان. یعنی ظرفیت هتل ها زیاد باشه و اون وقت دیگه بگن که خیلی خوب، حالا ما دانشجوان رو هم بهش اضافه میکنیم، چون که هتل هایی که در نظر گرفتیم الان دیگه خالی هست، اتاقاش خالی هست، پرواز ها خالی داره میاد و حالا ما بیاییم دانشجوهای بین الملل اضافه کنیم. که این زمانی ما دانشجوها رو اضافه میکنیم که این اتفاق بیفته. خب عملا میبینیم که این اتفاق نخواهد افتاد به این زودی، چون تعداد بسیار زیادی استرالیا هنوز پشت مرز با PR اقامت دائم و سیتیزنشیپ گیر کردن که شاید بشه گفت که این شرط دومی که گذاشتن به این زودی ها اتفاق نیفته، که این هم مهر تاییدیه بر اون پیشبینی خیلی کلی که وزیر آموزش کرده بود در مورد اینکه بعید امسال دانشجوهای بین المللی به این راحتی بتونن وارد استرالیا بشن، که دیگه وزیر مهاجرت هم این مهر تایید رو زد بشه. چند مورد خیلی کوچیکم دیگه میخواستم در موردش اشاره بکنم، و اون اینه که ایالت ویکتوریا یه آپدیت جدید داده بود که جالبه، دوستان برن توی خود سایت این ایالت ببینن. یه آپدیتی داده بود از اینکه ظرفیت هایی که به این ایالت داده شده برای انواع ویزاها، ویزاهای مهارتی، ویزاهای بیزنس ویزا، اینها چقدرش پر شده، چقدر این ایالت پرونده الان به در حقیقت پرونده مثبت اعلام کرده، اسپانسرشیپ داده و چقدر ظرفیت خالی هست. حالا مثلا به عنوان مثال 188 ویزای بیزنس ویزا که خیلی متقاضیان زیادی هم داشت قبلا و الان به خاطر شرایط ما کمتر شده، چیزی در حدود 417 تا اپلیکیشن گرفته بوده و 222 تاشون اپروف شده، نامینیشنشون رو دادن. در مورد ویزاهای 490 کمی عدد 262 تاست، در مورد ویزاهای 190 1182 تاست. خب حالا اطلاعات خیلی بیشتر دیگه هم داده که از حوصله این برنامه خارجه، ولی جالبه به دوستانی که حالا برای این ایالت میخوان اقدام کنن یا اقدام کردن منتظر هستن، پیشنهاد میکنم که وارد وبسایت این ایالت بشن و این آمار رو ببینن، اطلاعات جالبی داره. و چندین خبر دیگه هم بود که من بهشون اشاره نمیکنم، ولی ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم، و اون اینه که خب ما میدونیم دیگه از اول جولای سری شرایط میخواد تغییر بکنه، نه اینکه بخواد لزوما سخت‌تر بشه، نه صحبت از این هست که سری ویزاها مثل ویزاهای بیزنس ویزا شرایطش یه مقدار سخت‌تر شاید بشه، یه سری از ویزاها دارن صحبت میکنن که ویزاها رو ادغام بکنن، ویزاها رو حذف بکنن برای اینکه سیستم مهاجرت آسان‌تر بشه، تعداد ویزاها کمتر بشه و راحت‌تر بتونن اشخاص ویزایی که واجد شرط براش هستن رو پیدا بکنن. خب زمزمه‌هاش هست، یواش یواش داره اطلاعات بیشتری به دست ما میرسه که هر موقع اطلاعاتی تکمیلتری بود که حتما در اختیار دوستان قرار میدیم، ولی صرفا این چند ماه گذشت، چند ماه آینده بدونین که در مورد این هم اطلاعات بیشتری در اختیار دوستان میتونیم قرار بدیم. این اخباری بود که در هفته گذشته اتفاق افتاده بود. حالا اگر سوالی هست که من در خدمتتون هستم.
بله سوال که هست، ممنونم از توضیحاتتون هم. حالا من سوال ها رو با توجه به زمانی که داریم میپرسم و زحمت بکشین که پاسخ بدین.
خواهش می‌کنم.
آقای شهرام پرسیدن که من فوق لیسانس مهندسی عمران دارم و ساختمانسازی میکنم، برای ویزای بیزینسی 188 اقدام کردم، خواستم بدونم که اگر برای مدرک دانشگاهی از سازمان هایی مثل وید اسس اسسمنت مثبت بگیرم، آیا تاثیر مثبتی در بهتر ویزا دادن و ریجکت نکردن داره یا خیر؟
نه، در مورد ویزای 188 گرفتن اسسمنت تاثیر مثبت یا منفی لزوما روی ویزای 188 نداره، ویزای بیزینسیه و اون اسسمنت بیشتر برمیاد به ویزای مهارتی، داشتن اسسمنت تاثیر روی ویزا شما نخواهد داشت، نگران نباشید.
بله آقای علی راجع به ویزای توریستی خواستن یه مقدار بیشتر اطلاعات بدین، گفتن که ظاهرا حدود 50,000 دلار تضمین میگیرن، آیا درست هست یا خیر؟ و گفتن که من مدت 24 ماه هم هستش که برای پارتنر ویزا اپلای کردم.
خب ویزای توریستی که ما دفعات بهش اشاره کردیم الان جزو معدود ویزاهایی هست که بسته است، کسی نمیتونه اقدام کنه، میتونه اقدام کنه براتون ویزا صادر نمیشه، ولی جزء یک زیرمجموعه خیلی خاص ویزای توریستی هست که الان همچنان صادر میشه و اون مربوط به کسانی هست که ویزا پارتنر دارن، در مورد کیس این دوستمون هم این هست. بله، این دوستان میتونن برای ویزای توریستی اقدام بکنن با توجه به اینکه پارتنرشون در داخل استرالیا هستن و پارتنرشون پی آر یا سیتیزن هستن. من فرض میکنم چون که برای ویزای پارتنر اقدام کردن و ویزای توریستی میتونن بگیرن. و اینکه حالا تضمین بگیرن، نه، اون اشورنسی که در حقیقت داره مهاجرت میگیره عدد متفاوتیه. ممکنه 5000 دلار باشه، 10000 دلار باشه، 20000 دلار باشه، 50000 دلار من نشیدم. و خیلی از موارد اتفاقا اصلا نمیگیره برای کسانی که پارتنرشون اینجا هستن. من عدد 50000 دلار اصلا نشیدم. شما حتی میتونید اقدام بکنید در مورد کیس اخیری که ما داشتیم، ویزای توریستی که 10 روز پیش گرفتیم، اصلا این اشورنس رو حتی نخواستم. بنابراین اقدام بکنید و نگران نباشید، میتونید ویزای توریستی رو بگیرید.
بله، خانم سپیده پرسیدم که در حال حاضر برای چه نوع ویزاهایی میشه اقدام کرد و اینکه پروسه اخذ ویزای اقامت دائم چقدر هست.
بله، خب این سوالی که خیلی ها میپرسن، ما باید سوال رو دو تفسیر ازش بکنیم. در حال حاضر برای هر نوع ویزایی میتونیم اقدام کنیم برای استرالیا. اینکه کدوم ویزاها رو میدن باز یه بحث دیگه ایه که در حال حاضر الان ما توی همین برنامه چندین برنامه پیش در مورد اولویت بررسی ویزاها صحبتی کردیم. الان اولویت روی ویزاهای اسپانسری کارفرماست، ویزاهای تالنت ویزا، ویزاهای بیزینسی و ویزاهای مناطق کم جمعیت هست، مهارتی کم جمعیت. ما بقیه ویزاها اولویت پایین تری دارن. پس شما میتونید که برای هر ویزای اقدام بکنید. بعد یک سری از ویزاها هست که الان با این توجه به شرایط دارن بررسی میشن، موقعی خیلی اولویت بسیار پایین دارن، شامل ویزای 189 که خیلی از دوستان میپرسن. علاوه بر این دو حالت، یه حالت دیگه هست که کدوم ویزا حق ورود به استرالیا داره، که در حال حاضر صرفا ویزاهای اقامت دائم و کسانی که سیتیزن هستن و کسانی که بیزنس ویزا دارن میتونن وارد استرالیا بشن. این رو هم باید در نظر بگیرید. بنابراین باید توجه به کیسی که شما دارین، باید شرایطتون سنجیده بشه، ببینید شامل کدوم ویزا هستید، برای اون ویزا اقدام کنید بر اساس اینکه موقت یا دائمیه. زمان مختلفی هم مسلماً داره که به سرانجام خواهد رسید. اطلاعات بیشتری رو اگر در اختیار حالا یک از مشاوران مهاجرتی بذارین میتونن بهتر راهنمایی.
بله، خانم نصفین پرسیدن که اگر با ویزای بیزینس وارد خاک استرالیا بشن با چه روشی غیر از 888 میشه تبدیل به دائم کرد، و اینکه گفتن که در طول مدت حضور در خاک استرالیا اعتبار اسف تموم بشه چطور میشه اون رو تمدید کرد، و بعدم اضافه کردن که منظورش این هستش که اگر در استرالیا شغل مرتبط نداشته باشند اسف رو تمدید میکنن یا خیر.
بله، خب ما خود ما خیلی از متقاضیان که برای با 188 اومدن اینجا داشتیم که بر بدون اینکه 888 اقدام کنن تونستن اقامتشون رو بگیرن. حالا اینکه چند درصدشون بوده، با چه شرایطی بوده و چه شانسی داره کاملا یه بحث متفاوتی هست، ولی خیلی تعداد نسبتا زیادی از متقاضیان به خصوص کسانی که زیر 45 سال هست در شرایط اسکی رو دارن، حتی بازم وقتی که با 188 میان اینجا، چون آنشور به حساب میان، خب این مقدار شرایطشون برای اسپانسرشیپ های ایالتی آسون تره. خیلی هاشون میان اینجا زبان میخونن، ناتی میگیرن و حتی سابقه کار استرالیایی پیدا میکنن و وقت برای اسکیل اقدام میکنن. پس اسکیل یکی از شرایط هست که خب تعداد زیادی هم اتفاقا این کار رو میکنن. مورد دیگه که ما خودمون هم چندین مورد داشتیم، ویزاهای تالنت ویزا بوده که کسانی که اومدن اینجا، حالا خود شخص یا همسر شخص واجه شده برای ویزا تالنت ویزا بوده، بدون اینکه برای 888 اقدام کنن تالنت ویزا اقدام کردن، اقامت دائمشون رو طی چند ماه از اون تاریخ گرفتن. کسانی دیگه هم بودن رفتن رو ویزای دانشجویی، رو ویزای گریجویت و اصلا ویزای 188 رو به این ویزاها تبدیل کردن. بنابراین این راه‌های دیگه هم هست و همه این راه‌ها راه‌های قانونی هم هست. بر اساس که شرایط شما داشته باشین ممکنه که شامل یکی از این راه ها بشین و اصلا لازم نباشه برای 888 اقدام بکنید.
بله، ممنونم. آقای امید سوال کنیم، خب سوالش هم یه مقدار طولانی هست ولی من که خوندم ظاهرا زمان فرست انتریشون تو ویزای اقامتشون داره نزدیک میشه و گفتن که با توجه به محدودیت ها ممکن استش که تا اون تاریخ نتونن وارد استرالیا بشن. خواستن بدونن که این احتمال وجود داره که ویزا علی‌رغم داشتن تاریخ به دلیل عدم مراجعه در زمان فرست انتری به توسط اداره مهاجرت باطل بشه یا خیر، و اینکه آیا امکان تمدید زمان فرست انتری وجود داره یا خیر.
سوالی که برای خیلی پیش میاد این روزها به خاطر بسته بودن مرزها یا محدود بودن پروازها، خوشبختانه خوب اداره مهاجرت هم خیلی وقته که اجبار به ورود قبل از رسیدن سررسید تاریخ فرست انتری رو برداشته برای اکثر ویزاها. بنابراین نگران نباشیم، به خصوص توی شرایط کرونا اداره مهاجرت از این موضوع کاملا واقف هست. این موضوع واقف هست که شرایط متفاوت شده، پروازها محدود شده، خیلی به فرست انتریشون نمیرسن. بنابراین حتی اگر به فرست انتریشون رسیدیم و از اون تاریخ گذشت، همچنان بعد شما حق دارین وارد استرالیا بشین و احتیاج به تمدید نخواهد داشت. بنابراین نگران این موضوع نباشن.
بله، آقای مهدی هم پرسیدن که اگر شرط بلنس فامیلی برقرار نباشه چه گزینه‌ای داریم برای اینکه بتونیم پدر و مادرمون رو به استرالیا بیاریم، و اینکه برای خواهر چه میشه کرد فقط برای ویزای توریستی.
بله، خب برای کسانی که اون فامیلی بالانس رو ندارن که یه مقدار شرط سخت میشه اگه برای خواهر بزنه پرنت ویزا اقدام کنه. ویزا پرنت ویزا که ما میگیم که یکی اون ویزا بسیار طولانی که حتی نزدیک بالای 20 سال ممکنه طول بکشه، یا اون کانتریبیوتوری که نفری 45-6 هزار تا حتی باید پول بدن پدر و مادری که بتونه اون ویزای پرنت رو بگیره. اینا همه به شرطی که شخص اون فامیلی بالانس رو داشته باشه، نیمی از فرزندان در داخل استرالیا پی آر یا سیتیزن باشن. اگر اینها رو ندارین، خب ویزای توریستی همیشه یه گزینه است، و علاوه بر اون ویزای موقتیه که اداره مهاجرت این شاید یکی یه سال و نیم پیش اینطورا بود معرفی کرد برای ویزاهای پرنت ویزا، که یک ویزا موقتی اون هم به چه صورت هست، و اون اینه که میگه که بر اساس میزان پولی که شما میدین، حتی اگه بالانس فامیلی نداشته باشین، که این پول 5000 دلار یا 10000 دلاره، شما میای ویزاهای موقتی 3 یا 5 ساله برای پدر مادرتون میتونین بگیرید، که یک ویزایی که زمان بررسیش هم نسبتاً سریعه و ولی موقتیه دیگه، مثل یک ویزای توریستیه که شخص میتونه کل مدت مثلا 5 سال رو اینجا باشه، احتیاج نیست مثل ویزای توریستی هر 12 ماه هم دیگه بده و خارج از استرالیا باشه. این گزینه رو دارن اگر فامیلی برسه. برای خواهرشون هم که اگر دیپندنت پدر مادر نیستن یا مثلا بالای 18 سال هستن و دیپندنت پدر مادر نیستن، در اون صورت ویزای توریستی تنها گزینه شونه، یا ویزاهای دیگه، یا ویزای مهاجرتی، یا ویزای دیگه. بعد ببینیم که خواهرشون واجد شده برای کدوم از این ویزاها هستن.
بله، خیلی ممنونم. آقای مهدی مثل دوست دیگری هستن پرسیدند که من در آگوست 2019 برای ویزای 888 اقدام کردم، تا کنون بنا به درخواست افسر پرونده دوبار مدارک خواسته شده که ارسال کردم. از آخرین آپدیت مدارک 3 ماه گذشته و خبری نشده. لطفاً بفرمایید که این موضوع طبیعی هست یا نگران کننده، و معمولاً چقدر زمان می‌بره تا مدارک ارسالی بررسی بشه؟
ویزای 888 یکی از اون ویزاهای اتفاقاً داستان‌های کرونا تأثیری گذاشت و تأثیر منفی بود روی پروسه زمان بررسی پرونده 888. الان ویزاهای 888 که ما داریم می‌گیریم، ویزاهایی هستن که حدوداً 2 سال حساب می‌شدن. بنابراین دوستان اگر آگوست 2019 فرستادن، بدونن که چند ماه دیگه هم حتی باید بیشتر صبر بکنن برای اینکه ویزاشون رو بگیرن. جای نگرانی نیست، پروسش هم انقدر هست به همین دلیل طولانی شده.
خیلی ممنونم جناب کاظمی. خب سوالات زیاد هست، ولی با توجه به زمان برنامه اگر اجازه بدین بقیه سوالا رو بذاریم برای برنامه های بعدی.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون از شما، براتون روز خوبی آرزو میکنم.